أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در اولین بخش از بخش‌های چهارگانه این آیه مبارکه بود که فرمود مؤمنین شما مواظب نفستون و جانتون باشید، زیرا بهترین راه برای معرفت خدا و همچنین بهترین راه برای تهذیب نفس مراقبت نفس است. یکی از بحث هایی که در زیل این آیه مطرح است آن است که آیا قرآن کریم به سمت علوم حصولیه و ذهنی دعوت می کند یا به سمت علوم شهودی و حضوری. البته بسیاری از آیات قرآن کریم ناظر به همون استدلال های ذهنی و علم حصولی است، زیرا اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه همین براهین عقلی است. غیر از تعبدیات در مسائلی که به معارف اعتقادی برمی گردد قرآن برهان اقامه می کند و از جای علم حصولی تعلیم و هدایت را به عهده می گیرد. لکن در بخش هایی که مربوط به تزکیه نفس است سوق قرآن کریم به سمت علوم شهودی است. مسئله مراقبت نفس، محاسبه نفس به مانند آن که تزکیه نفس را به همراه دارد، تهذیب نفس، اصلاح نفس، همه اینها با بحث های علم شهودی است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که وقتی سیره علمی انبیا و اولیاء علیهم السلام را ذکر کنند بر اساس علم حضوری و علم شهودی شرح می‌دهد. مثلا جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه را ذکر می‌کند، فرمود و کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. سخن از ارائه است، چون که در جریان یوسف صدیق سلام الله علیه سخن از رؤیت است که لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. سخن از رؤیت شهود حق است. وقتی از معراج پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن به میون می آید، هم ارائه آیات مطرح است و هم رؤیت با قلب. هم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیات. چون که جریان اسراء را با جریان معراج که کنار هم قرار میدیم، میبینیم اونجا هم با سخن از رؤیت است که فرمود ما کذب الفؤاد و ما را. بنابراین معارفی که نصیب انبیا و اولیا و مانند اون میشود، آنها هم میشود بر اساس علم حضوری و شهودی است. تشویقی هم نسبت به دیگران به عمل آمده است که اگر اینها علوم حصولیشون صحیح باشد و بر اساس همین علوم حصولی حرکت صحیح داشته باشند به علم حضوری میرسند. چون که در سوره مبارکه تکاثر فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. فرمود شما اگر اهل علم الیقین باشید و به این علمتون اعتقاد داشته باشید و عمل کنید، جهنم را میبینید. منظور این نیست که بعد از مرگ جهنم را میبینید. خب بعد از مرگ هر کافر و ملحدی هم جهنم را میبیند و در اون روز میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. منظور آن است که اگر کسی اهل علم یقین بود و در دنیا به این علمش معتقد بود و عمل کرد، در حال حیات، در حالی که زنده است، جهنم را میبیند، وگرنه بعد از مرگ خب همه میبینند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی همکنون میبینی، نه بعد از مرگ. بعد از مرگ چونها که منکرن و چونها که مقرن هر دو گروه میبینن. این آیات نشون میدهد که بخشی از آیات قرآن کریم انسانها را به سمت علم شهودی دعوت میکنه. پس بخشهایی که مربوط به تزکیه است غالبا در مدار علم حضوری است. بیان سیره علمی و سنت‌های علمی انبیا اولیا علیهم السلام که نقل کند بر اساس علم شهودی است. جریان این که علم حصولی مقدمی برای علم حضوری است اون رو در سوره تکاثر هم ذکر فرمود. اما بسیاری از آیات مساقش همون علمهای حصولی و استدلالی است، براهین اقامه میکنن، گاهی از وحدت به وحدت، گاهی از کثرت به کثرت که به وحدت ختم میشود، گاهی از وحدت به کثرت، گاهی از کثرت به وحدت. آیات فراوان است، گاهی از بالا شروع میکند، گاهی از پایین شروع میکند، گاهی میفرماید که اوست که این بساط را پهن کرده است، گاهی میفرماید اگر در این بساط بنگرید میفهمید که خدا این را پهن کرده است، گاهی آیه از هو شروع میشود، هو الذی که علی کذا و کذا و کذا و کذا، گاهی آیه از کثرت شروع میشود و وحدت ختم میشود. مثلا نمونه های از این در سوره مبارکه رد آمده است که گاهی از وحدت به کثرت استدلال میشود، گاهی از کثرت به وحدت، از کثرت به کثرت برای نیل وحدت هم آیات کمی نیست. در سوره مبارکه رعد آیه دوم این است: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خداست که این کارها را انجام داده است. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، اوست که این کارها را انجام داده. این آیه 3. اما آیه 4 از کثرت به وحدت است. مفهومت به فعل الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ما این واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. همه این اسفار چهارگانه به صورت‌های گوناگون در قرآن کریم تبیین شد، گاهی از خدا به خلق، گاهی از خلق به خدا، گاهی از خدا به خدا یعنی اسمای حسنای او و اوصاف اولیای او، گاهی هم با عنایت الهی و با تعلیم و تربیت الهی از خلق به خلق سفری می شود. خب این آیاتی که شما بررسی می‌کنید ببینید غالب اینها بر اساس علم حصولی استدلال شد، چون تفکر، تدبر، تعقل، گرچه تعقل هر دو را در بر دارد ولی بالاخره غالب اینها بر اساس علم حصولی است. منتها در علم های حصولی باید ما بدانیم که اگر غیر خدا را خواستیم بشناسیم، بالاخره این چیزی که در ذهن ما هست ماهیت اوست، ذاتی اوست، جنس اوست، فصل اوست، مانند آن، و بالاخره از او حکایت میکند. اما درباره ذات اقدس اله نه تنها ماهیت اونیست، جنس و فصل اونیست، چون او منزه از این مسائل است، مفهومی هم نیست که ما ساخته باشیم. مشکل درباره معرفت ذات اقدس اله این است که نه تنها او ماهیتی ندارد، جنس و فصلی و مانند اون ندارد، مفهوم هم ندارد. بیان ذالک این است که ما مفهوم رو بالاخره از یک مصداق انتظام بکنیم. اگر چیزی دو تا فرد داشت، هم به ذهن می آمد هم به خارج می آمد، ما می توانستیم از اون فرد ذهنی یه معنای رو انتظام بکنیم، بعد تجدید، توسعه، تعمیم بشه مفهوم کلی. ولی اگر چیزی اصلا به ذهن نمی آید، ما چگونه از اون مفهوم انتظام بکنیم؟ شیئی که حقیقته انه فی العین است، این تنها ماهیت ندارد، جنس و فصل ندارد، مفهومی هم که از او حکایت بکند چگونه از او انتظار بشود تا از او حکایت بکند؟ این است که همه اشیا را میشود به ذهن آورد و فهمید و از او چیز گرفت، ولی در بار ذات اقدس اله باید رفت به حضورش و او را دید و از او مفهوم گرفت. چون چیزی که حقیقته انه فی العین است، تا انسان عینی و خارجی و شاهد نشود نمیتواند از او را مشاهده کند، نمیتواند از او مفهوم بگیرد. تمام موجودات یا مثل تمام وجودات، تمام وجودات هم شعله او، شعبه او، چیز دیگر نیست، تازه تکثیر مثال است. اگر چنانچه وجود است بالاخره ظهور اوست، اما موجودهای دیگر که فیض واجب اونها را روشن می کند، اگر اونها را خواستیم بشناسیم بالاخره اونها به مهار ذهن می رسند، ذهن می تواند از اونها ماهیت یا مفهوم بگیرد. ولی اگر ذات اقدس اله شد به شؤون الهی، این چاره جز این نیست که عالم به خدمت معلوم برود، او را ببیند و از اونجا بتواند چیزی کسب بکند، انتظار بکند. پس هر علم حصولی در باره ذات اقدس اله مسبوق به علم شهودی است و اون چه که به شؤون الهی برمیگردد، همه علوم حصولی و ذهنی مسبوق به علم حضوری به شهودی است. منتها انسان این راه را دارد، یعنی خود در این حال که ذهن دارد، خود این واقعیت است. اگر واقعیت خود را شناخت با علم شهودی، او تو متن خارج است. و اگر چون چه بر اساس علم حصولی خواست اشیا را بشناسد، این دسترسی به خدا ندارد. ولی وقتی حقیقت خود را یافت، از حقیقت خود مفهوم میگیرد، این را توسعه میدهد. این مفهوم وقتی تجدید شد، توسعه پیدا کرد، به انضمام اوصاف سلبی این میتواند حکایت ذات اقدس اله را به عهده بگیرد. این تنها راه است. وقتی بعضی از مستشکلان به امام سلام الله علیه عرض کردند اون چه که در ذهن ما هست که خدا نیست، پس ما به چه وسیله خدا را بشناسیم؟ هر چه که در ذهن ماست مخلوق است، هر موهومی مخلوق است، چگونه ما خدا را بشناسیم؟ فرمود به این که راه دارد که ما با همین علوم حصولیه خدا را بشناسیم، و آن این است که اون چی که در ذهن ماست معرفت است. این را با اعتراف زمینه میکنیم تا زمینه ای باشد برای شناخت حق تعالی. این روایت در جامعه کافی هم آمده، ولی مبسوطش را مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. در باب الرد علی الثنویت و الزنادقه این حدیث هست که هشام میگوید زندیق آمده از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال کرده، مد دلیل علی؟ قال ابو عبدالله السلام، وجود الافائیل التي دلت على ان صانع ان صنعها، الا ترى انك اذا نظرت الى بناء مشيد مبني علمت ان له بانيا و ان كنت لم تر الباني ولم تشاهده. شما اگه یک بنای دیدید میفهمید بانی وجود دارد ولو اون بانی را ندیده باشی. این استدلالی است از اثر پی و مؤثر که بازگشتش به برهان این نیست که از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر برده می شود، وگرنه از معلول پی به علت بردن محال است. از عهد المتلازمین انسان پی به ملازم دیگری برد. اونگاه چندین سوال اون شخص کرده که پس از دیگری حضرت جواب داد تا رسید به اینجا. قال السائل: فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. ما هر چه که در ذهن ما هست وقتی بررسی میکنیم میبینیم مخلوق نفس است، پس اینا خدا نیستن. لم نجد موهوما الا مخلوقا. اونگاه چگونه ما با اینها خدا رو بشناسیم؟ قال ابو عبدالله علیه السلام: لو کان ذلک کما تقولو لکان التوحید عنا مرتفعا. اگر راه همین باشد که شما گفتید و بستید، پس ما راهی برای توحید نداریم. لعنا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم. ما که مکلف نشدیم که چیزی را که نمیفهمیم عقیده داشته باشیم، هم چیزی که میفهمیم باید عقیده پیدا کنیم، و اینا همه علم حصولی است. منتها از این با اینها را به کمک یه سلسله اوصاف تنزیهی و صفات سلبی کم کم پی میبریم به این که برای خود ما و برای جهان یه ثانی است که حکم هیچ کدام از ماها را ندارد. ولکن لا نقول كل موهوم بالحواس مدرك فما تجده الحواس بتمثله فهو مخلوق ولا بد من اثبات صانع الاشياء خارج من الجهتين المذمومتين احداهما النفي اذ كان النفي والابطال والعدم والجهت الثانيه التشبيه اذ كان التشبيه من صفه المخلوق الظاهر التركيب والتاليف فلم يكن بد من اثبات الثانى لوجود المصنوعين والاستقرار منهم اليه. این نشون میدهد که برهان های حصولی و استدلال های عقلی کافی است. همون امام صادق سلام الله علیه که میفرماید اگر کسی خیال کرد خدا را با حجاب، با مثال، با صورت میشناسد فا و مشرک، همون وجود مبارک این براهین حصولی را هم امضا کرده است. منتها این براهین حصولی تلفیقی است از معرفت با اعتراف. یعنی هر اندازه که ما خدا را شناختیم اعتراف میکنیم که ما عرفنا که حق معرفته، و از طرفی میگوییم این مفاهیم از حقیقتی انتظار شد که خود نفس به حضور اون حقیقت رفته است، اون حقیقت را دیده و از اون مفهوم گرفته، اون وقت این مفهوم را تجدید کرده، انتظار کرده، تعمیم داده و رو در قالب برهان ریخته و از او پی به مبدع برده. بنابراین هم راه های استدلال حصولی و عروب ذهنی را قرآن کریم فراسوی ما گذاشت، هم راه های علم شهودی را. منتها در بخش های تهذیب نفس از علم شهودی زیاد به کار استفاده شد. در جریان سیره علمی انبیاء، اولیاء، معصومین علیهم السلام از علم شهودی به کار استفاده شد و تشویق انسان ها هم به علم شهودی زیاد است که می فرماید اگر شما علمی دارید، این مقدمه برای عقل است، علم هرگز هدف نیست، علم یه نردبان بیش نیست. می فرماید ما یعقلها الا العالمون، یعنی این مسئله هایی که در قرآن کریم بیان شده این یک سرپلیست برای علما که عبور بکنن بشون عاقل، و ما یعقلها الا العالمون. معلوم شد عالم شدن بین راه موندن است، عاقل شدن هنر است. اونی که ما به عبد الرحمن وقت توسی به بهل جنان اون مهم است، وگرنه عالم شدن این اصطلاحات را دانستن این یک سرپلی بیش نیست. مطلب دیگر اون است که در نهان همه ما این به ودیعت نهاده شد که میتوانیم خدا را بشناسیم، چه درس خونده چه درس نخونده، چون اون نفس ملهمه با استوای الهی الهام فجور و تقوا نصیب شد و هر کسی با فطرت خلق می شود و هیچ کسی اون فطرت را عوض نمی کند. بنابراین شناخت اصل خدا و این که برای انسان و عالم و آدم یه مبدعی هست، این دلیل فطری کافی است. برای هر کسی این راه باز است، چه شهری، چه روستایی، چه عرب مدنی، چه بدوی. ولی مرحوم صدوق رضوان الله علیه در ذیل باب انه عز و جل لا یعرف الا به، خدا را جز به خدا نمی شود شناخت، که نمونه های از این حدیث خونده شد، یک بیانی دارد. می فهمد قال مصنف هذا الکتاب، می گوید به این که القول الصواب فی هذا الباب و من یقال، این که به ما گفتن اعرف الله بالله، خدا را با خدا بشناسید، و اگر خدا نبود ما نمی توانستیم خدا را بشناسیم، معناش این است که عرفنا الله بالله لأننا ان عرفناه بعقولنا فهو عز و عز و جل واهبها. اگر خدا را با استدلال شناختیم، خب عقل را خدا به ما داد. و این عرفناه عز و جل به انبیائه و رسوله و حججه علیهم السلام فهو عز و جل باعثهم و مرسلهم و متخذهم حججا. و این عرفناه به انفسنا فهو عز و جل محدثها فبهی عرفناه. این که معصومین فرمودن اعرف الله بالله، یعنی بدانید که اگر خدا را شناختید به وسیله خدا شناختید، زیرا اگر با برهان عقلی شناختید عقل را خدا به شما داد، اگر به وسیله انبیا و اولیا و معصومی علیه السلام شناختید اونها را خدا فرستاد، اگر از راه معرفت نفس خدا را شناختید نفس را هم خدا آفرید، پس به هر تقدیر خدا را با خدا شناختید. البته درست است. حالا الان منظور آن است که درون انسان یه سرمایه هست که خدا را بشناسد یا نه. ظاهر فرمایش مرحوم صدوق این است که یه همچه سرمایه در انسان نیست. حالا این ذیل بیان مرحوم صدوق ملاحظه فرمایید. البته، ولی منظور اینه که چه راه را خود عقل طی بکند، چه راه را انبیاء علیهم السلام به انسان نشون بدهند، راهی را که انسان طی می‌کند به وسیله خداست. چرا؟ برای اینکه عقل را خدا آفرید و اگر راه را انبیا نشون دادن، انبیا را خدا فرستاد. الان بحث در تقلید تحقیق نیست، اون تحقیقش هم بالاخره به عنایت حق است. عمده این بیان ذیل بیان مرحوم صدوق است. بعد مرحوم صدوق فرمود که بعد قال صادق علیه السلام لولا الله ما عرفنا ولولا نحن ما عرف الله. اگر خدا نبود ما شناخته نمی شدیم، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی شد. معناش این است که لولا الحجج ما عرف الله حق معرفته و لولا الله ما عرف الحجج. بعد مرحوم صدوق اضافه می کند فرمود بقد سمعت بعض اهل الکلام یقولو لو ان رجلا ولد فی فلات من الارض فلم یر احدا یهدیه و یرشده حتی کبره و عقله و نظره الى السماء والارض لدله ذالک را ان لهما صانعا و محدثا. می فرماید من شنیدم بعضی اهل کلام می گویند که اگر یک کسی در کودکی وقتی به دنیا آمده است، او را در جایی بپرورانند که مربی و معلم و هادی وجود نداشته باشد، کسی هم چیزی یادش ندهد. او همین که روش کرد به این نظام کیهانی را دید، آسمان را زمین را دید، پی میبرد که خدایی هست و اینا آفریدگاری دارد. مرحوم صدوق بعد از نقل این سخن از بعضی اهل کلام میفرماد فقلتو ان هذا شیء لم یکن. این که هم چیزی اتفاق نیفتاده که، شما از کجا میگید؟ و اخبارن به ما لم یکن ان لو کان کیف کان یکون. هم چیزی که اتفاق نیفتاد، شما دارید گزارش میدید که اگر یه هم چیزی باشد، یک کودکی رو به جایی ببرن که هیچ مربی نداشته باشد، اگر بزرگ شد درباره نظام کیهانی فکر بکند، پی به خدا این برد. ولو کان ذالکه لکان لا یکون ذالک الرجل الا حجت الله تعالی ذکره علی نفسه. اگر یه هم چیزی حق باشد، یک کودکی بدون هیچ معلم و مربی در جای پرورش پیدا کند، بعد این نظام آسمان و زمین را ببیند، پی به خدا برد، این یقینا حجت خداست. حالا یا از انبیای اولوالعزم است یا نه، نبی است بر خودش حجت. ولو کان ذالک لکان لا یکون ذالک الرجل الا حجت الله تعالی ذکره علی نفسه. کما فی الانبیاء علیه السلام که من هم من بوئس الى نفسه و من هم من بوئس الى اهله و بلده و من هم من بوئس الى اهل محلته و من هم من بوئس الى اهل بلده و من هم من بوئس الى الناس کافه. بعد به جریان است ابراهیم اشاره میکند و اما استدلال ابراهیم من الخلیل به نظره الى زهره ثم الى القمر ثم الى الشمس و قوله یا قوم انی بری امات و شکون فیلنو علیه السلام کان نبیین ملهمن مبعوثن مرسلن و کان جمیع قولهی به الهام الله عز و جل یا و ذالک قوله عز و جل و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه و لیس کل احد که ابراهیم علیه السلام. بعد برهان مرحوم صدوق این است فهمد ولو استغنا فی معرفت توحید به نظر ان تعلیم الله عز و جل و تعریفه لما انزل الله عز و جل ما انزل من قوله فعلم انه لا اله الا الله و من قوله قل هو الله احد الى آخر سوره و من قوله بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه الى قوله و هو اللطیف الخبیر و آخر الحشر و غیرها من آیات توحید. خلاصه فرمایش مرحوم صدوق این است که ما دلیلی نداریم بر اینکه انسانی را اگر به دنیا آمده جایی ببرن که مربی و معلم و راهنما داشته باشد، او پی به خدا میبرد. اگر چنین انسانی فرض بشد، او یقینا حجت خداست، حالا یا از انبیاء اولوالعزم است یا غیر اولوالعزم. بعد دلیلش هم این است که اگر بشر بتواند خود به خود خدا را بشناسد، دیگر پیامبر از طرف خدا این همه ادله را نمی آورد و بسیار از براهین را خدا نازل نمی کرد. این خلاصه فرمایش مرحوم صدوق است در توحید. همون طوری که مراد فرمودید، بسیار از بیانات مرحوم صدوق را شاید در حدود 100 مسئله باشد، مسئله کلامی. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه خب یه متکلم قوی بود، همه مسائل را نقد کرد، زیر همه مسائل آب بست. خب مرحوم صدوق محدث قوی بود اما یه متکلم قوی که نبود. مرحوم مفید در این بحث‌های عقلی خیلی قوی و عمیق بود. او عمقش تنها به کتاب نوشتنش نبود، عمقش این بود که بالاخره حوزه علمی نجف را با داشتن شاگردان مثل سید مرتضی، شیخ طوسی و امثال زاله خوب توانست هدایت کند و شاگردان خوبی بتواند بپروراند. به هر تقدیر مرحوم مفید رضوان الله علیه در باره صدوق میگوید شما که محدثید مناسب است که در همون مسائل حدیثی کار بکنید، در این مسائلی که رشته شما نیست وارد نشوید. یه همچه بیان تندی در اون کتابشون دارم. حالا صرف نظر از اون تعبیرات، اصل استدلال مرحوم صدوق تام نیست. اما مطلب اول، ظاهر آیات قرآن کریم این است که هر کسی با یک سرمایه خلق شد. در قرآن یه بخش از آیات ناظر به این است که علوم حوزوی و علوم دانشگاهی را بشر باید یاد بگیرد. همون والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این علوم بشری و علوم حوزوی چه در دانشگاه ها نظیر دامداری، کشاورزی، صنعت و مانند آن، چه در حوزه ها همین استدلال ها و اصطلاحات اصولی و مانند آن را فرمود بشر ندانست، بعد کم کم یاد گرفت. والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. این یه علمی است که مهمان است، از بیرون آمده. بعضی ها این مهمان را با صاحب خانه هماهنگ میکنن، از این علمای مهمانی خوب استفاده میکنن، عمل میکنن، این میمونه برای اینها، در قبرم برای اینها نور است، در قیامتم نور است. بعضی هم در دوران پیری اینا را از یاد میدن و عوام میشن. من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اینم نکره در سیاق نفی است. اونه که تو سوره نحل بودم نکره در سیاق نحل بود که والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. اینم که به صورت موجب جزئیه در دو بخش از قرآن کریم آمد، تبود نه همه پیرها، بعضی از پیرها در اواخر پیری خرف می شوند و هرچه خوندن از یادشون می رود. من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این عوام به دنیا آمده، عوام هم مرد. خب مگر یک کسی که عوام به دنیا بیاد عالم بشود و یوم القیامه فقیه مبعوث بشود. شما این روایاتی که برای علم ارزش قائل است ملاحظه فرمایید، میبینید بسیار از اینها منطقش این است که اگر کسی یوم القیامه فقیه محشور شد حق شفاعت داره. مثل اینکه فرمود من جاء بالحسنه نه من فعل حسنه. یه وقت از انسان کار خوبی میکند بعد تحولاتی پیش میاد اونا رو همه رو به هم میزند، یا درسی میخواند بعد تحولاتی پیش میاد همه رو به هم میزند. اینا مهم نیست، کار خوب کردن مهم نیست، کار خوب آوردن مهم است. اینقدر این کار خوب باید در جان عجین بشود، ملکه بشود، که با فشار مرگ، با تامه مرگ، با تامات بعد از مرگ از یاد انسان نرود 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 تا قیامت که میآید بشود من جاء بالحسنه نه من فعل حسنتن او عطا حسنتن. اینه که دارد اگر کسی مثلا حافظ اربعین حدیث بود چه بود چه بود، بعثه الله یوم القیامت فقیها، اون مهم است، نه کسی کان به دنیا فقیها. خب پس این علوم که از بیرون آمده خطر از دست رفتن هم هست، که یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این علوم مهمان است، علوم وارداتی است. اما یه علوم میزبان و مهموندار به صاحبخانه است که اون را ذات اقدس اله به هر انسانی داد. هم در سوره شمس فرمود به نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هم در سوره روم فرمود به اینکه فطرت الله التي فطر الناس علیها، هم در سوره اعراف فرمود ما از شما پیمان گرفتیم الان اگه یه قدری فشار بیارید بررسی کنید اون صحنه یادتون است. و از این از ظرف است و منصوب است به اون فعل مقدر، یعنی اذکر این صحنه را، یعنی الان اگر انسان جستجو بکند یه مقدار فشار بیارد یادش میاد. فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلی. فرمود یاد به یادتون بیاد. پس معلوم میشه هم چیزی اگر ما تلاش و کوشش بکنیم غبار رو بکنیم بیادمون میاد، اگه بیادمون نیاد که تکلیفی محال نیست. یعنی اوز و کر این صحنه را، پس معلوم میشه این صحنه بود و هم اکنون هم هست.
الان اصل سانه ثابت بشود، بعد به خواست خدا به اون دینی که فطرت ما را به اون هدایت میکند، او وحدانیت همون خداست دیگر. مرحوم صدوق این است که اگه کسی کودکی باشد و او رو بدون راهنما رها کنند، او هرگز پی نمیبرد جهان سانه ای دارد. ایشون در اصل اثبات سانه مشکل دارد، میگه اگر چنین کسی باشد میشه پیغمبر، در حالی که لسان آیات فطرت این است که نه، هر انسان این سرمایه را دارد. آیه فطرت میگوید که بیاد این صحنه باش. خب اگر یه همچه صحنه نبود یا اون چنون از یادمون رفت که تذکر مستحیل باشد، خدا امر نمی کند که. و از این از منصوب است به اون اذکر، یعنی اذکر این را. پس معلوم شد الان اگر کسی اهل تذکره باشد به یادش میاد. خب چطور وقتی فشارها بر ما تحمیل شد، این غبار روبی شد، در قیامت یتذکر الانسان ما سعا، اون روز یادمون میاد؟ اون روز کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خب پس امروز هم میشه این کار کرد دیگر. قیامت که یک محال عقلی واقع نمیشود که، یه محال عادی واقع میشود، یعنی محال عقلی که در هیچ جا واقع نمیشود، نه این نظام نه اون نظام. خب پس انسان بر اساس این آیات دارای فطرتی است که اون فطرت خدا را کاملا میشناسد. اما این استدلال زیلشون، خب استدلالی که در زیل کردن که اگر کسی با تأمل خود خدا را بشناسد دیگه از انبیا بی‌نیاز است، اینم ناتمام است. این شبه هم نظیر شبه براهمه است که منکر وحی و نبوتن. اونا بر این پندارن که انبیا که میان چی میارن؟ حرفشون اگر موافق با عقل باشد که خود عقل میپذیرد کافی است، اگر مخالف عقل باشد که مردود است. اون هست منکر وحی و نبوتن معاذ الله، غافل از این که خیلی از چیزهاست که عقل نمیفهمد. عقل کلیات را، اونم خطوط اصلیش را درک میکند. بسیاری از مسائل است که عقل متحیر است. انبیا میان خیلی از چیزها را که عقل نمیفهمد یادش میدن، یک مخصوصا جزئیات را. اینها رو جز از ابراهیم مشکات ولایت نمیشه فهمید. عقل چه دسترسی دارد به اینا؟ عقل یه خطوط کلی رو درک میکند. اون چیزها هم که عقل درک میکند وقتی وحی آمده او رو تقویت کرده، عقل مطمئن میشود. پس اون چرا که عقل نمیداند وحی یادش میدهد، اون چرا که عقل میفهمد وحی تاییدش میکند. این میشه ضرورت برای وحی. خب این چنین نیست که حرف انبیا یا مخالف عقل است یا موافق عقل. نه، این مخالف و موافق عدم و ملکه است، سلب و ایجاب که نیست. آدم یه چیزی رو که نمیداند نه موافق است نه مخالف. وقتی درباره چیزی اندیشید اظهار نظر میکند، یا سلب یا اثبات. وقتی چیزی رو میگوید لست و ادری، نه موافق است نه مخالف. بسیاری از اسرار عالم است که عقل نمیفهمد، نه مخالف است نه موافق. وقتی روابط اشیاء رو نمیداند، خواص اشیاء رو نمیداند، درون اشیاء رو نمیداند، گذشته و حال رو نمیداند، نه خبر صدق میداند نه خبر کذب. اینجا او جاهل است. بنابراین هم فطرت انسان را به اثبات مبدأ دعوت میکند، و هم اینکه اگر ما گفتیم فطرت حق است، عقل حق است، ما را از وحی بی‌نیاز نخواهد کرد. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که گاه گفته می شود این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه، این تعلیق به محال است. یعنی چون معرفت نفس محال است، معرفت رب محال، و این تعلیق بر محال است، در حالی که این چنین نیست. به چند شاهد این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه تشویق به معرفت نفس است، برای اینکه از یه سمت ما را به تهذیب نفس دعوت کردن، به تزکیه نفس دعوت کردن، به اصلاح نفس دعوت کردن، به مراقبت نفس دعوت کردن، به محاسبت نفس دعوت کردن، که هر کدام از این عناوین زیر مجموعش احادیث فراوانی است. خب اگر معرفت نفس ممکن نبود، تهذیبش، تزکیهش، اصلاحش، مراقبتش، محاسبتش که هر کدام روایات فراوانی دارد که ممکن نبود. این در طرف اثبات. در طرف سلب روایات فراوانی است که از جهل نفس و نسیان نفس مذمت میکنن، بگن چرا خودتون نشناختید. جاهل ترین مردم کسی که خود رو نشناسه، یا از نسیان مذمت میکنن. خدا در سوره 8 بود نسوا الله فانساهم انفسها. خب معلوم میشود اگه معرفت نفس ممکن نیست، اولا نسیان چطور؟ چون نسیان مسبوق معرفت است، مسبوق به تذکر است. و ثانیاً چرا قرآن مذمت می کند اگر چیزی شناخت او محال است؟ خب قهرن تذکر او هم محال خواهد بود. پس چرا ما را به تذکره نفس دعوت میکنند؟ از نسیان نفس میپرهیزند. خب از روایاتی که در مذمت جهر نفس آمده، روایاتی که در مذمت نسیان نفس آمده، نشون میدهد که معرفت نفس ممکن است. در همون کتاب شریف قرر و درر که روایات فراوانی در باره معرفت نفس آمده است، میبینی ملاحظه فرمایید عنوان معرفت النفس و علائمه: الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله، المعرفت بالنفس انفع المعرفتین، افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه، افضل الحکمه معرفت الانسان نفسه و وقوف و اندقدره، غایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه، کفا بالمرء معرفتن ان یعرف نفسه، من عرف نفسه تجرده، من عرف نفسه جاهدها، من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم، من عرف نفسه جل امره، معرفت النفس انفع المعارف، نال الفوز الاکبر من دفر به معرفت النفس، النفس الدنیت لا تنفک عن الدناعات، التوفیق و الخزدان یتجازبان الناس و ایهما قلبه کانت یعیزه، اکثر الناس معرفتن لنفسی اخففهم لربه، ولی اینکه انما یخشر الله من عباده العلماء. معلوم می شود قسمت مهمی از این علما بودن علماء به نفس است. که فرمود اکثر الناس معرفتن لنفسهی اخففهم لربه، این نفسک متیتو که این اجهدتها قتلتها و این رفقت بها ابغیتها. در تهذیب نفس هم انسان باید معتدل باشد، هم افراط بد است هم تفریط بد است. روایات فراوانی که حتما بخش عظیمی از اینها رو ملاحظه فرمودید در این باب آمده. در باب جهل به نفس هم فرمود اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. بعد فرمود عجبت لمن ینشد زالته و بقد ازل نفسه فلا یطلبها، فرمود من در تعجبم که مردم لوازم دستشون یا کتابشون یا لوازم تحریرشون یا اون جزوهشون یا کیفشون رو گم میکنن، به فکر اینن، به فریادشون بلنده که من مثل یه خودکار گم کردم، ندیدید یا نه، خودشون رو گم کردم، به فریادشون بلند نیست که من خودم رو گم کردم، من رو پیدا نکردی. خب اینه کسی که یه خودکار گم کرد دادش بلند است که من خودکارم رو گم کردم. حضرت که من تعجب میکنم اینا خودشون رو گم کردن، نمیرن فریاد بزنن که من کجام. باید بره آدم به سراغ کسی که میشناسه آدم رو، هر چیزی رو سر جاش رو بنشونه. نشدان زاله یعنی کی منو پیدا کرده؟ ولی یه وقت از یک آدم حلال خوری یه لغتی دست اوست، او هم انشاد میکند، از اون طرف او داد میزند میگوید که این گم شده مال کیست، از این طرف مال باختم داد میزند که کی مال ما پیدا کرده. یه وقت است که نه یه حرام خاریست که به اسارت میگیرد، نه او انشاد زاله دارد، نه این نشدان زاله سودمند است. نه آدم فریاد برآورد او گوش میدهد، به نو اعلام میکند. فبود عجب تو لمن ینشد زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها. خب اگر انسان اوائل گم شدنش باشد، یه لغته ایست بالاخره، یا تو حوزه است یا تو دانشگاه است یا دست و بال مردم است، بالاخره پیدا میشود. اما اگر خدای ناکرده در جهاد اکبر شکست خورد و شیطان او را به اسارت گرفت، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، او که گم مال را پیدا کرد که پس نمیداد، و انسانی هم که گم شده اوست و او انسان را پیدا کرد، هرچند فریاد بزند فریادش اثر ندارد. اینه که فرمود شما بکوشید اولا هر روز سری بزنید ببینید سر جاتون هستید یا نیستید. کسی که بیش از حد خود حرف میزند، بیش از خود توقع دارد، معلومه سر جا خودش نیست دیگر. این مراقبت برای این، حالا تمی دستمال جیب آدم رو هر روز نگاه می‌کنه ببین هست یا نه، یه کلیدی تو جیب آدمه، یه تسبیحی دست آدمه، هر روز سری میزنه ببینه که دست سر جیبش هست یا نه. همون هر روز سری بزنید ببینید سر جاتون هستید یا نیستید. اگر نیستید خب گم کردید خودتون رو، ببینید پیش کیه شما رو نشونتون بده، خودتون رو گم کردید. خب اگر معرفت نفس ممکن نبود، این همه تلاش و کوشش و این همه دستورات صادر میشد؟ هرگز صادر نمیشد. آخر این حدیث یعنی ندارد من عرف نفسه و عرف ربه. اونا بخوام بگن که این تعلیق بر محال است، اصل معرفت نفس محال است. چرا محال است؟ این خودشه دیگه. اون محال است برای اینکه محاط نمیتواند محیط رو درک کند، این درست. اما این که خودش خودشه، پیش خودش حاضر است دیگه. ولی اونا که مشکل دارن میگن اصلا این تعلیق بر محال است، اصل معرفت نفس محال است. والحمد لله رب العالمين.